بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و زللنا علیکم الغمامه و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کلمه شریفه و زللنا از نظر ادبی عطف بر ثم بعثناکم، یعنی شما را بعد از مرگتون ما مبعوث کردیم و بعد شما را در سایه‌ای قرار دادیم به وسیله ابر. غمام را هم عرض کردیم ابر سفید رنگی است که سایه داره، اما باران و بقیه خصوصیات رو نداره. و انزلنا علیکم المن و السلوى، باز این ذکر نعمت دیگری. پس یکی که نعمت سایبانی رو به وسیله ابر به شما دادیم، و انزلنا علیکم المن و السلوى، و ما بر شما نازل کردیم من و سلوى را. احتمالات من و سلوى رو محضرتون عرض کردیم. میشه استفاده کرد که از این عنوان انزلنا من و سلوى دو نعمت آسمانی بودن و از آسمان بر بنی اسرائیل نازل شدن، و سلوى من و سلوى بیان چیزهایی است که به لحاظ تغذیه مورد لزوم رژیم غذایی بشر و انسان و اسرائیلیان و بنی اسرائیل بود. خب ما حدود تقریبا 6-7 احتمال برای من محضرتون عرض شد که اون چه که بیشتر آقایان مفسرین نظرشون هست اینه که من شیره شیری نیست که بله بر درختان همانند شبنم نازل می شود یا فرود می آید. منافاتی هم ندارد که مثلا بفرمایید غمامی که آمد، ابری که آمد و این ابر باعث این شد که قطرات شبنم شیرینی بر درختان بنشیند و اینها به عنوان تغذیهشون ازش استفاده بکنند، همانند شیرینی مثلا عسل که بعضی ها من رو هم عسل هم می دانستن. اما سلوى هم نماد خوراکی ها یا پرنده یا بلدرچینه یا حیوانی است و پرنده ای است که مورد اطعام و خوراک افراد قرار میگیره. نکته بسیار زیبایی که از این آیه میشه استفاده کرد اینه که این آیه رژیم غذایی مطلوب رو به قول دانشمندان تغذیه تأمین میکند و بیان کرده است. دو عنصر و دو مواد لازم برای بدن و سوخت و ساز بدن، یعنی یکی مواد قندی و یکی دیگر مواد خوراکی و پروتئینی رو بیان کرده و اون هم به عنوان سلوى. میشه از این هم استفاده کرد که مثلا امروز نظریه بعضی از این صاحب نظر در تغذیه میگن مثلا رژیم گوشت سفید ارزشش بیشتره تا گوشت قرمز به لحاظ کم ضرر بوده، میشه استفاده کرد که اینجا هم عنوان پرنده آمده. اینها مطالبی است که با کلیت قرآن منافات نداره. ما عرضمون اینه که اگر این دوتا رو هم نماد موجود و مواد شیرینیجات بدانیم و مواد خوراکیجات و به عبارت بهتر پروتئین، هم اشکالی ندارد. به خاطر این که بله سلوا گفتیم خوراکی است که به انسان آرامش میدهد، به لحاظ اسم با توجه به اشتقاق سلوا بعید نیست که خوراکی های آرام بخش اطلاق سلوا برشون بشه. و باز میشود گفتش که هر یکی از اینها ذکر به عبارت بهتر ذکر خاص بعد از عامه، باز هم این میشه استفاده کرد، به خصوص با تعبیر کلو من طیبات ما رزقناکم، به آیه امر دارد که از اونچه که طیب است و طاهر است، یعنی مطلوب طبع شماست و مفید طبع شماست، ازش استفاده بکنید و بخورید. و مراد از این خوردن هم خوردن اصطلاحی نیست، مراد از این کلو بفرمایید استفاده های مطلوب و طیب و طاهره. و به خصوص با این عنوان کلو من طیبات ما رزقناکم، آیه شریفه در این مقام است که حضرت حق میخواهند بفرمایند شما باید چه باشید؟ حلال خوار و آلوده خوار نباشید، بله حلال خوار باشید و پاک و پاکیزه خوراک شما باشد، که حقم همین است. حالا دیگه اینو دانشمندان باز علم تغذیه باید ببینن که چقدر در اسلام زیبا بیان شده مسائل تغذیه و مسائل غذا و مسائل خوراک انسانی. یک نکته دیگری هم که در آیه شاید باشد و این گونه بیان بشه شاید بهتر باشه، اینه که با کمال معذرت از اینی که بعضی ها من و سلوا را همین خوراکی های جسمانی مطرح کردن، ما اینها رو نماد خوراکی های طیب و طاهر بدانیم، چه جسمانی باشد چه معنوی باشد، چه آسمانی باشد و چه زمینی باشد، چه عسلی باشد که مثلا در از گیاهان و از حشرات به دست میاد، و چه بفرمایید پرندهی باشد که در بیابان و مزرعه است، و چه پرندهی باشد که احیانا از آسمان نازل شد. ظاهرا با عمومیتش، عمومیت آیه رو داشته باشیم بهتر است. مطلب دیگر و نکته دیگری که در اینجا هست اینه که در ادامه آیه داره و ما ظلمونا ولکن کانو ظلمو کانو انفسهم یظلمون. تا به حال خطاب بود، میگفت کلوا من طیبات ما رزقناکم، اما یک مرتبه تبدیل به غیاب شد که و ما ظلمونا ولکن کانو انفسهم یظلمون. این وجه عدول از خطاب به غیبت و غیاب چیه؟ شاید یک جهتش این باشد که بله حضرت حق میخواهند بفرمایند دیگه شما شاید بله لیاقت خطاب رو هم نداری، لیاقت خطاب رو هم ندارید. این یه جهت. یه جهت دیگر این است که با توجه و ما ظلمونا، یعنی ما به شما ظلم نکردیم، شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید، در این تبدیل از خطاب به غیبت حضرت حق گویا میخواهند اینها رو یک محاکمه‌ای و یک اعتراضی و یک به عبارت بهتر سرزنشی به عنوان تخلفشون داشته باشند که شما این کار رو کردید تخلف بود و این ظلم هم برای خودتونه، چون نه طاعت شما به خدا نفع میرساند به حضرت حق تبارک و تعالی، و نه معصیتتون ضرر میرساند، چون خداوند والله غنی حمید. اما اون چه که هست این برای خودتونه و در واقع حضرت حق میخواهند بفرمایند که شما دیگه در این جایی که ظلم کردید، این ظلم ظلمه به خودتونه و الا شما چه اطاعت بکنید چه اطاعت نکنید تفاوتی نداره. از این مجموع آیه هم نکته دیگری که بعد استفاده میشه اینه که جناب بنی اسرائیل و اینها بعد از گناهانی که مرتکب شدن و دچار به عبارت بهتر صحرازدگی و بعد از عبور از دریا که نعمتی بود براشون ذکر شد و شکافته شدن دریا، اینها چون از مصر میخواستن به فلسطین بیاین، اینها در بیابانها و صحراهای بسیار طولانی قرار گرفتند که در اونجا هم جنود الهی، یعنی به عبارت بهتر اونهایی که در اختیار حضرت حق بودن، اینها را از سرگردانی و گمراهی نجات داد و به عبارت بهتر در آیه 26 سوره مبارکه مائده که بحث تیه بنی اسرائیل و بیابان بسیار وسیع بسیار سرگردان و متحیر بودن، خدا اینها رو نجات داد، یعنی به عبارت بهتر اینها را از دریا عبور داد به سلامت و اینها را از صحرا به در برد و از سرگردانی صحرا به اون عنایتی که حضرت حق داشتن، چون اینها 40 سال در بیابان متحیر بودن و ظاهرن غذا و پوشاک اینها نداشتن، حتی در حدی که شاید برای لباس خودشون هم دچار مشکل شده بودن، برای پوشششون، برای پوشش مردگانشون و کفنهای مردگانشون هم طوری که در تاریخ هست اینها دچار مشکل شده بودن و همه عنایات باری تعالی بود که مورد توجه اینها قرار گرفتن و خداوند به وسیله فرشته ها دیگه غمام رو و بدر رو، بله همونطور که ملائکه بدر در جنگ بدر جنود الهی بودن که ولله جنود السماوات والارض، اینجا هم ملائکه الهی آمدن و غمام رحمت رو بر اینها نازل کردن و بعدم دیگه بعید نیست که اینها در تحت اشرافهای خاصی قرار گرفتن، حالا اونها نزول برکات آسمانی باشه که در اون بیابان چیزی نداشتن اشکالی نداره. و یک نکته دیگری که باز دیروز هم اشاره کردیم، امروز اجازه بدید یه مقداری اشاره رو بیشتر بکنیم چون خیلی مطلب مهمی است. ظاهراً بحث غمام هم بر جناب موسی نازل شد و هم بر جناب نبی مکرم ما صلوات الله و سلام علیه که دیروز عرض کردیم مسجد غمامه نمادی از این برکات غمام بر رسول مکرم اسلامه. حتی در بیابان که حضرت رسول مکرم با صحابه حرکت می کردن، ابرهای رقیق حضرت رو چه می کردن؟ همراهی می کردن. این یک مطلب. و یه مطلب دیگر این که در غمام و غیر غمام، یعنی در حالت ابری و ابر سفید و در حالت غیر ابر سفید، یعنی در هوای روشن، وجود مقدس رسول مکرم اسلام سایه نداشتن. من با کمال بله صراحت و صداقت عرض کنم که این علاوه بر این که یک بحث اعجاز و کرامته، میخواهم عرض کنم به لحاظ معرفتی رسول مکرم اسلام مظهریت اسماء الهی رو دارن، یعنی جامع اسماء الهی هستن. اون که جامع اسماء الهی باشد در حد استواء قرار دارد، یعنی نسبت اسماء و صفات باری تعالی به او یکسانه. ولله الاسماء الحسنا، مظهرش رسول مکرم اسلام هست. و الان به لحاظ مسائل فیزیکی و جغرافیایی کسی که در خط استوا باشد سایه ندارد، مثل ظهر شرعی می شود مثل ظهر شرعی که سایه ندارد، رسول مکرم اسلام مظهر اسماء الهی هستند و این مظهر اسماء الهی در تابش کلی و استوائی اسماء الهی قرار گرفتن. وقتی که این طوری باشن دیگه تابش نور سماوات و عرض نسبت به ایشون معنا ندارد. چرا؟ چون ایشون مظهریت اسماء رو دارن و وقتی که این گونه باشن هیچ گونه ذلی نسبت به اطراف ایشون صادق نیست، نه چپ نه راست نه جلو نه بله یمین یسار، هیچی که از اینا دیگه دارای ذل واقع نمی شود. و به عبارت بهتر وقتی که ذل واقع نشد یه پله بیاییم بالاتر، هیچ چیزی از دید نبی الهی و ولی الهی خارج نیست و ایشان به تمام اطراف و اکناف عالم است. و این بحث غمام یک نعمتی است که ما عرض می‌کنیم به مرحله کمالیه غمام و ابرهای سفیدی که همگام بودن و نورانیت اسماء الهی بر رسول مکرم ما به نحو اعلا و اولا بود که این هم قابل دقت و قابل عنایت. و این ظلمی هم که اینا به خودشون انجام دادن یا جهل علمیه یا جهالت عملی است که نسبت به هر دوی اینها دیگه صادقه، گرچه که اینها به یه جایی میرسن که لا یملکو لنفسهی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، هیچی که از اینا رو نمیتونن توانایی داشته باشن و به عبارت بهتر طوری که در ادعیه هست این گونه است. و جالب اینجاست که این آیه در مقام نفی ظلم از حضرت باری تعالی هم هست، وقتی که در و ما ظلمونا باشد قطعا دیگه معناش اینه که در صفات سلبیه ظلم از حضرت حق نفی شده و صفات سلبیه هم ارجاعش به صفات ثبوتیه است، در نتیجه خداوند دارایش است دارای صفات کمالیه مطلقه. یک روایتی هم خدمتون عرض بکنیم که بحث روایی رو هم داشته باشیم. جناب امام عسکری علیه السلام در تفسیرشون مرحوم مجلسی در بهار جلد 13 صفحه 182، مرحوم بهرانی هم در تفسیر برهان آوردن جلد 1 صفحه 101 ضمن همین آیه، که آیه معناش اینه که وذکروا یا بنی اسرائیل اذ ظللنا علیکم الغمامه لما کنتم فتی یصیبکم حر الشمس و برد القمر، چون شما در بیابان بودید شبها سردتون میشد روزها گرمتون میشد، همین خصوصیتی که در کویر هست. و کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی وشکروا نعمتی و عزموا من عزمته و وقروا من وقرته ممن اخذت علیکم العهود و المواثیق لهم محمد و آله طاهرین صلوات الله و سلامه علی، که این دیگه کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی یکی از این طیبات رزق نعمت ولایت و امامتی است که به اینها داده شد و در واقع اینها منعم به و متنعم به نعمت ولایت هستند. بعد ایشون میفرمایند ثم قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه عباد الله علیکم به اعتقاد ولایتنا اهل البیت و ان لا تفرقوا بیننا و انظروا کیف وسع الله علیکم، که دیگه معلوم میشه که باز این اشراقات و اشرافات همه به عنوان بحث ولایت و امامت بود. و در یک جمله دیگری هم در یک حدیث دیگری هم از جناب امام سجاد علیه باز نور الثقلین رو ملاحظه بفرمایید جلد 1 صفحه 82 باز روایت دیگری نقل شده که امام سجاد علیه السلام فرمودن که یکی از یهودی های شام به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گفتش که جناب موسی بن عمران من و سلوا اعطا شده بهش، آیا چون این چیزی هم به رسول مکرم اسلام عنایت شده یا عنایت نشده. بعد حضرت فرمودن که بالاتر از این بله به رسول مکرم اسلام بله عنایت شده. و بعد حضرت فرمودن که ان الغمامته کانت لمحمد علیه صلی الله علیه و آله و سلم تظله یا تظله من یوم ولد الى یوم قبض فی حذره فسفره و اسفاره فهذا افضل مما اعطی موسی علیه السلام. حضرت فرمودن که اگر تنها در تیه و بیابان جناب موسی مورد غمام قرار گرفت، رسول مکرم اسلام از زمانی که ولادت متولد شدن تا زمانی که رحلت فرمودن، این غمام و این ابر و این سایبان همراه حضرت بود که می فرمودن تا ایشون بیرون می آمد در آفتاب فوراً سایبان پیش براش می آمد. و ما عرضمون همین است، اون که مظهر جمال و کمال حضرت حق و اسماء حضرت حق باشد در حد استواست، و اون که در حد استوا باشد خود سایه ندارد، مقام استوایی اسماء الهی، و دیگه غمام در اختیار اوست. و این یک مطلبی است که بسیار قابل اهمیت و عنایت داشته باشی. یک روایتی هم از امام صادق علیه السلام رسیده نسبت به من و سلوا، که حضرت فرمودن من ترنجبینه و سلوا همون بلدرچینه و این دوتا دو مواد قندی و مواد پروتئینی است که بسیار مفید برای بدنه. روایت های مختلف دیگری هم داریم که انشالله ملاحظه می فرمایید و عنایت دارید. این هم بحث عنوان تفسیر روایی کلمه بله آیه شریفه. وقت هست آیه؟ وقت تمام شد؟ تمام شد؟ خیلی بس دیگه باشه اول آیه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام و علیه.